ی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آموزشی از ساعت درسی پخش می گردد، اما پیش از آن خبرهای مهم. گزارش ها می رسانند که پلیس ترکیه به سوی یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده است. در نتیجه یک کودک کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی دیروز گزارش دادند که این واقعه روز یک شنبه در ولسوالی سرای ولایت وان رخ داده است. در ویدیوی نشر شده از این واقعه چندین زن و کودک در حالت زخمی دیده می شوند. رسانه‌های محلی به نقل از مقامات گزارش دادند که پلیس صرف به سوی تایرهای موتر تیراندازی کرده و یک کودک که با یک پارچه زخمی شده بود در اثر جراحت جان باخته است. ترکیه در این اواخر شرایط پذیرش مهاجران را دشوار ساخته است. مقامات حکومت طالبان میگویند روند اعزام زائرین حج به عربستان سعودی تکمیل شده است. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف طالبان در یک پیام ویدیویی که از سوی تلویزیون ملی نشر شده گفت
سهمیه امسال عربستان سعودی برای وزارت ارشاد حج و اوقاف 13582 نفر بود. الحمدلله این پروسه با بسیار موفقیت انجام شد و ما همه حاجیان خود را به عربستان سعودی انتقال دادیم.
طالبان با اعلام مکمل شدن انتقال زائرین حج به عربستان سعودی از خدمات همه‌جانبه برای حجاج اطمینان داده است. سازمان صحی جهان WHO با نشر ارقام جدید زخمیان زلزله اخیر پکتیکا و خوست می گوید که در یک هفته گذشته بیش از 1400 نفر به شفاخانه های این دو ولایت منتقل شدند. WHO می گوید طبق ارقام سابق که تا 28 ماه جون به دست آمده بود، شمار زخمیان به 2949 نفر و جانباختگان به 1034 تن می رسید. کسی از زخمیان وفات نکرده، ولی در یک هفته گذشته 1404 زخمی دیگر به شفاخانه انتقال یافته و شمار زخمیان اکنون در مجموع به 6083 نفر افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در تیراندازی دیروز در منطقه پارک آیلند در شیکاگوی امریکا حداقل 6 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌ها میگویند که پلیس مرد 22 ساله مظنون را شام دیروز بازداشت کرده است. تیراندازی از بام ساختمان بر آنان صورت گرفت که سرگرم برگزاری جشن استقلال بودند. در امریکا پیش از این هم حملات مشابه در مکاتب، کلیساها و مراکز بزرگ خرید و فروش صورت گرفته است. و سارندوالی عالی ازبکستان اعلام کرد که در نارامی های اخیر در این کشور 18 نفر کشته و 234 تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر از باشندگان منطقه خودمختار قرقال پاکستان بعد از آن دست به اعتراض زدند که حکومت می خواست حیثیت قانونی این منطقه را تغییر دهد. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی در برابر تظاهر کنندگان از زور کار گرفته و تعدادی از اعتراض کنندگان کشته یا زخمی شدند. به دنبال این تظاهرات رئیس جمهور شوکت میرزیایف روز دوشنبه مجبور شد که بعد از یک نشست با پارلمان از تعدیل قانون اساسی منصرف شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید. این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی از سل دیویژن چی است؟ وقتی یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد. تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات بکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده می کنید اول در حجره بکتریایی فرورفتگی به وجود می آید. بعدا در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا می شود و بعدا حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود. می هم تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح می سازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده می شود. به دو نوع صورت می گیرد. میتوسیس و میوسیس. اول میام میتوسیس. آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده می شود یا صورت می گیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله دارد: پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوسیس را واضح سازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوزیس در حجرات جسمی صورت میگیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود میآید. چهار مرحله دارد. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شوند. پیش از این مراحل یک مرحله دیگر به نام انترفیز هم موجود است. در مرحله انترفیز حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد ژنتیکی که در حجره وجود دارد زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشا هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود میاد. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا میکنند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا میباشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیف های سنتروزوم محکم نگاه میکنند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا میباشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه‌ای که یک جا شده بود یعنی ساحه سنترومیر از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار میکند چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم میشود. تلوفیز. وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد آنجا پس به کروماتین تبدیل میشود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته میشود. بعد از این مرحله اضافه سایتوکاینز شروع میشود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید عوض می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را می گیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل‌های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید عوض می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیس تقسیم حجروی دومی به نام میوسیس یاد می شود. میوسیس به معنای تنکیز یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند، یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیس قسمی که قبلا ذکر کردیم، این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که الکاه صورت بگیرد کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف 8 است. در ساعت قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد یکی آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا همان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد.
نباتات غیر وقایوی امروز اضافه‌تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شده‌اند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسد. سازدان ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یعنی نباتاتی که دارای انساج انتقالی هست. دوم نباتات غیر وایه، نباتات که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و پویم برای انتقال آب و مواد مدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیروایی ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد مدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیروایی است می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیروایی به خاطر نداشتن انساج وایی جسامت کوچک داشته و نمیتواند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مؤنث میباشند. این نباتات خزه ها، لیورورتز و هارنورتز شامل این نباتات میباشد. اول میام خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و خاک های مرطوب به خوبی نشونما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هرگاه رشته های ساق مانند خزه با حق در تمازن پارچه پارچه می شوند. هر پارچه یار می تواند یک نزه جدید را به وجود بیاورد. در تکسر زوجی، هزه‌ها گامیت مذکر و گامیت مونس تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونس نزه جدید به وجود می آید. لیور وودز نوی دیگر از نباتات غیر وز که شباهت زیاد را دارد و جگر. اهمیت هزه‌ها بلکه هزه‌ها بسیار کوچکند اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا هزه‌ها در جاهایی که سایر نباتات نمیتونند نمو کنند در آنجا نمو میکنند. وقتی که هزه‌ها میمیرند آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در خاک شده که دارای چنین خاک نباتات میتوانند با خوبی نمو نمایند. از جانب دیگر چون هزه‌ها نزدیک به چسبیده به هم میرویند میتوانند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر انتقال نشود. لیور وودز این هم از جمله نباتات غیر وعی باشد که در جاهای نمناک پیدا می شود و شکل جگر را می داشته باشند. هارن وودز نبات غیر وعی است در چاکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر معمولی است، یعنی زیاد معمولیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که باز بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان در درس قبلی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از به وجود آمدن مشکل در سیستم هضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هضمی زیاد وجود می آید و زیاد واقعیت داره عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شب واضح می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امعای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیاد دارد. وظیفه امعای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در اعماق دو مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سودیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غیطه آبگین می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشد. اسباب اسهال چیست؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، بکتریا که غذا و آب را ملوث کرده باشند یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم باید در خانه برایش مایعات یا وارث محلول وارث داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت. برخلاف اسهال جذب مقدار زیاد آب توسط امعای بزرگ باعث این می شود تا مواد غیطه سخت و دفع آن مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امعای بزرگ کم می شود. معده کار خود را می کند اما امعا نتوان می باشد یا روده ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غیطه تا وقت زیادی در اما میماند و این باعث می شود که بکتریا ها در آنجا خوب نمو و تکثر کنند. این میکروب ها به شکل رجعی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد، اعراض ذیل همراهش می باشد، کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکمدردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد. برای این که از امراض اسهال و مرض قبضیت در امان باشیم، باید حفظ الصحه مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رشد می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خواند که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امید برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-221-246-01
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش مشنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان میتونه عوامل درونی و محیطی باشه. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همین عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشود. که عوامل متعددی است، میتونه اقتصاد باشه، بیکاری باشه، تغییر شغل باشه، تحصیل باشه. فشار روانی شدید بر علاوه‌ای که مشکلات و بیماری‌های روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
صمیم ساپای فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این نواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوان ها ترس عزیز دارن که مبادا یکی از اعضای خانواده شون این مریضی از اونا بگیرن. نه، زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان، یک خانواده یک نظر را میده، نه به گپا یا به اون نظر رو اصلا اونا گوش نمیتن.
اگر این فشار روحی و استرس کنترل نشود، عواقب آن چی خواهد بود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان می توانند خود را از فشار روحی نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. استاد، می شه بگوین که چرا بعض وقتا جوان ها تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرن؟
شما می فهمین که کار و به خصوص اگر بس جوانان افغان باشه، وضعیت کار، زیاد بودن و کم بودن کار، شامل شدن به سختی در کار، مهارتایی که برای یک کار نیاز است، معاشی که در بدل یک کار داده میشه در افغانستان چقدر سخت شده و چقدر روز تا روز سخت میشه. سطح انتقال تحصیل و آموزش و هنر و مهارت که در پنتونها برشان انتقال میشه و یا فعلا و یا هم در جریان یک سال دو سال کرونا که به ماها و به سمسترها تعطیل شدن و به بی‌انگیزگی تمام درس خواندن و مهارت‌های بسیار اندک را کسب کردن و در ضمنش در سطح کل کشور است یا جامعه است، نظام جامعه، سیاست‌گذاری جامعه، فرهنگ و کلتور حاکم بر جامعه، رژیم یا حکمروایی یا دولت یک جامعه، امکانات که جوانان و یا انسان‌های او جامعه از او امکانات استفاده میکنه، مثلا دارایی‌ها و زراعت و منابع بشری و مؤسسات و اینجاها و دفترها و کاراوینا که جوانان در کل در یک جامعه ازش استفاده میتونه یا نمیتونه. سطح خانواده مشکل دیگه است، زمینه دیگه است، یعنی بعد از سطح کلی که کشور میشه سطح خانواده تأثیر گذار است و بعد از سطح خانواده خود جوانان هم زمینه مشکلات روانیشان است. یعنی آگاهی اینا، تعلیم اینا، تحصیل اینا یا عدم تحصیل اینا و عدم توانه اینا همه سبب شده که زمینه ساز شده برای مشکلات روانی جوانان.
خب استاد، وقتی که می استرس و فشار روحی کنترل نشه و از کنترل خارج باشه، پیامدها و عواقبش در بین جوانان چی خواهد بود؟
این که جوانان با فشار روانی روبرو میشه میتونه بسیار گسترده، بسیار وسیع، بسیار زیاد، سخت، طاقت فرسا و مشکل ساز و فاجعه بار باشه. مشکلات اینه که عاجل جوانان با او روبرو است در افغانستان. فعلا بیکاری است، یعنی بیکار میمانن یا بیشتر بیکار میشن، بیشتر بی‌انگیزه میشن، بیشتر ناامید میشن، دچار افسردگی های گوناگون و بیماری های گوناگون میشن، استراب پیدا میکنن، مهاجر میشن و با مشکلات گوناگون چون اعتیاد، بیماری های پارانویا، اسکیزوفرنیا و گاهی اوقات هم مسائل چون جرم جنایت اینا میشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.